بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارد، صفحه 314، سطر 15. قال شارح المواقف فی المحصله ان المسلمین اتفقوا علی انه تعالی سمیع بصیر لکنه مختلفوا فی معنا. شارح مواقف از کتاب محصله فخر رازی مطلبی نقل میکنه، بعد اون مطلب که تموم میشه از ناقد محصل که مرحوم خواجه است باز مطلبی نقل میکنه. مرحوم لاهیجی کلام شارح مواقف رو به طور کامل میاره. در واقع کلام شارح مواقف نیست، کلام فخر رازی است در محصل و کلام خواجه است در نقد المحصل. این مجموعه این دو کلام رو میاره. بعد مرحوم لاهیجی کلام مرحوم علامه رو هم، علامه هلی رو هم در شرح تجدید میاره، به طوری که معلوم میشه خود مرحوم علامه هم توجه به کلام خواجه در نقد المحصل داشته، که انهو همون کلام رو برگردونده توی کشف المراد آورده. این تمام مطالبیش که تا اول مسئله ثالثه ما داریم و مطالب سنگین نیستند، آسونند. یه ذره من شاید تندتر بخونم که بتونم انشاءالله برسونم خودمون به مسئله. فخر در محصل این چنین گفته که همه مسلمین اتفاق دارن برای اینکه خدا سمیع و بصیره، ولی در معنای سمع و بصر اختلاف دارند. گروهی معتقدند سمیع است یعنی عالم به مسموعات و بصیر است یعنی عالم به مبصرات، که سمیع و بصیر رو به عالمون برمیگردونن، منتها متعلق علم رو اختصاص میدن به امری که با سمیع بسازه یا با بصیر بسازه. این قول گروهیست. قول گروه دیگه اینه که نه، سمیع و بصیر دو صفتی جداست غیر از علمه، ولی ما حقیقتشو نمیدونیم چیست، فقط میدونیم صفت زائده بر علمه، نه اینکه رجوع کند به علم. قول اول قول فلاسفه است، قول دوم قول اشاعره است. خواجه در نقد المحصل قول فلاسفه رو توضیح میده، میگه مراد فلاسفه اسلامه، مراد فلاسفه مطلق نیست که فخر در محصل گفته فلاسفه اینطور گفتن، یعنی اسلامی ها اینطور گفتن، نه همشون. بعد وارد بحث میشه، میگه که نقل دلالت کرده بر این که خداوند سمیع و بصیره و دلالتی ندارد بر این که خدا شام است و زائق است و لامس، و چون نقل دلالت کرده ما ایمان میاریم. بعد به عقل عرضه میکنیم، دقت کنید، به عقل عرضه میکنیم که مراد از سمع و بصری که نقل اثباتش میکند چیست. عقل با توجه به قواعدی که در مورد خداوند عالمه حکم میکند به این که مراد علم به مسموعات و علم مبصرات، یعنی نظر فلاسفه را تایید میکنه، چون معتقده که خداوند سمع و بصر با آلت که نداره، سمع و بصر بدون آلت را هم که عقل نمیفهمه، لذا میره سراغ این مطلب سوم که بگه سمع یعنی علم به مسموعات، بصر یعنی علم مبصرات. دقیقا یعنی خواجه چه کرد؟ خواجه گفت سمع دلالت بر سمع یعنی نقل، نقل دلالت میکند بر این که خداوند سمیع است و بصیر، اما ایمان میاریم چون نقل گفته. بعد ارزش میکنیم به عقل، عقل میگه که سمع و بصر با آلت و جارحه در مورد خدا ممنوعه، اونو نفیش میکنه. سمع و بصر دیگری که سمع و بصر باشه زائد بر علم باشد و با آلت و جارحه نباشد، که اونم نمیفهمه، ناچار به سمت تفسیر فلاسفه میره، و میگه که مراد از سمیع بودن یعنی عالم به مسموعات و مراد از بصیر بودن یعنی عالم به مبصرات. مرحوم لاهیجی میگه که حرف خواجه در تجرید همون حرفیست که توی نقد المحصل گفته، اینجا هم همینطور میگه، میگه سمع دلالت میکند بر سمیع و بصیر بودن خدا و عقل دلالت میکند بر اینکه جایه ندارد. شاید منظورش همینه که همون حرفه نقد المحصلش رو اینجا بیاره. اینجا هم بخواد بگه که ما سمع و بصر رو در مورد خدا قبول میکنیم اولا و او رو به علم مبصرات و علم مسموعات تفسیر میکنیم ثانیا. همونی که تو نقد المحصل گفته اینجا میخواد بگه، منتها عبارات عوض کرده. اونجا گفته معنای سمع و بصر علم مسموعات و علم مبصرات، اینجا نگفته این عبارات رو نیاورده، گفته عقل دلالت میکند برای اینکه سمع خدا و بصر خدا با جاره نیست. خب وقتی با جاره نمیشه میشه علم دیگه. پس در اینجا هم داره اشاره میکنه به اونچه که در نقد المحصل گفته. بعدم کلام مرحوم علامه هلی در کشف المراد رو مرحوم لاهیجی میاره که اونم همین مطلب رو میگه، همون نقد المحصل میگه. یعنی هم کلام خواجه در تجرید ناظر به حرفش در نقد المحصل، هم شرح علامه در کشف المراد ناظر به نقد المحصل. این کل بحث تا اول مسئله که من از خارج گفتم ولی از رو میخونم، خیلی مطلب نداره که میخوام معطلش بشین. صفحه 314 315 قال شارح المواقف. بعد از شارح المواقف دو تا نقطه باید بذارید که علامت مقول قوله، یعنی از این به بعد کلام شارح المواقفه. نه قال شارح المواقف فی المحصل، مگه شارح المواقف محصل نوشته که بیا تو محصل این حرف بزنه؟ قال شارح المواقف، شارح المواقف مطلبی گفته. اون مطلب چیست؟ مطلب اینه که فی المحصل یعنی در کتاب محصل رازی این چنین آمده. ان المسلمین مقول کلام محصله، ان فل محصل به بعد کلام شارح المواقفه، ان المسلمین اتفقوا کلام محصله که شارح المواقف در این نقلش میکنه. ان المسلمین اتفقوا در اینکه خدا سمیع است و بصیر، لکن نهم اختلفو در معنای سمیع و بصیر، فی معناه یعنی معنای هر یک. فقال الفلاسفه و الکعبی و ابوالحسین بصری ذالکه یعنی سمع و بصر عبارت هست عن علمه تعالی شأنه بالمبصرات و المسموعات، تشدید رو مبصرات غلط، عبارتون عن علمه تعالی شأنه بالمبصرات و المسموعات روشنه. و قال الجمهور منا محصل نوشته فخر رازیه، فخر رازی اشعریه، میگه قال الجمهور منا یعنی گروه ما که اشاعره هستن، جمهور هم از ما هم از معتزله همچنین کرامیه، تشدید رو کاف هم غلطه، همچنین کرامیه این چنین قائلن که انهما یعنی سمع و بصر دو صفت زائده بر علمن و به علم ارجاع داده نمیشن، ولی حالا چیان معلوم نیست، دو صفت زائده بر علم و مجهول. خب تا اینجا کلام محصل تموم شد. حالا باز شارح المواقف در شرح مواقف داره نقل میکنه، میگه وقال ناقده یعنی ناقد المحصل، که ناقد المحصل خواجه است. خواجه در نقد المحصل یعنی در ملخص، ملخص نقد المحصل دو تا اسم داره دیگه، یکی ملخص یکی نقد محصل، ناقد این محصل این چنین گفته. عرض کردم این دنباله کلام شرح مواقف ها که تو مواقفش آورده، اینا رو تو شرح مواقفش آورده. اراده یعنی اراده فخر در کتاب محصل از فلاسفه‌ای که گفت فقال الفلاسفه والکبی و ابوالحسین بصری، مرادش از فلاسفه فلاسفه اسلامه نه مطلق فلاسفه. فإن وصفه تعالی به سمیع و البصیر مستفاد از نقله، چون مستفاد از نقله و نقلم در اختیار فلاسفه اسلامه، پس مراد از فلاسفه فلاسفه اسلامه، مراد مطلق فلاسفه نیست. اونو به نقلی که از شریعت ما رسیده کاری ندارن، مطلق فلاسفه به از نقل ما استفاده نمی کنن، فلاسفه اسلام هم که از نقل استفاده می کنن. خب بعد خواجه می فرماد که حالا که نقل دلالت کرد بر این که خدا سمیع و بصیره، چرا شما قائل به این نمیشید که خدا شام مزائق و لامسه؟ میفهمد اینو دیگه نقل دلالت نکرده، چون دلالت نکرده بهش اعتقاد پیدا نمی کنیم. ولی میدونیم خداوند علم مشمومات داره، علم ملموسات و مزوقات هم داره، ولی برای اطلاق شام مزائق و لامس نمی کنیم. و این نما لم یوسف خداوند به شام مزائق و لامس لعدم ورود نقل. خب تا اینجا مطلب روشن شد، نقل اینو بیان میکنه. حالا خواجه ادامه میده کلامشو، میگه به ازان نظر فی ذلک، وقتی توجه کنیم به این مطلب که خداوند متصف است به سمیع و بصیر، این ذلک رو دقت کنید، ذلک یعنی اتصاف خداوند به سمیع و بصیر. وقتی نظر میکنیم به اتصاف خداوند به سمیع و بصیر و این عرضه میکنیم بر عقل، یعنی من حیث العقل این عرضش میکنیم بر عقل، به عقل میگیم که اینو معنا کن. نقل گفته خدا سمیع و بصیر ولی توضیح نداده، ما توضیح از عقل میخواییم، به عقل میگیم این نقل به ما گفته خداوند سمیع و بصیر، اینو معناش کن. از آن نظر فی ذلک من حیث العقل، وقتی نظر کنیم در اتصاف خداوند به سمیع و بصیر از ناحیه عقل و عقل رو بهش بگیم که خداوند چنین اتصافی دارد، لم یوجد برای این سمع و بصر، یعنی از ناحیه عقل برای سمع و بصر وجهی و معنایی پیدا نمی شود جز ما ذکر روح اولائه، یعنی فلاسفه، جز آنچه که فلاسفه بودن وجه دیگه به نظرم نمی رسه. یعنی اگه به عقل مراجعه کنیم و بخوام سمع و بصر رو تفسیر عقلانی بکنیم، هیچ تفسیر دیگری به ذهنمون نمی رسه جز آنچه که ها اولائه یعنی فلاسفه ذکر کردن، که علم مبصرات و مسموعات. ما ذکره او ها اولائه یعنی فلاسفه عبارت است از این که سمع به معنای علم مسموعات باشد و بصر به معنای علم به مبصرات باشد. چرا غیر از این به ذهنتون نمیرسه؟ زیرا که سمع و بصری که برای حیوانات ما میشناسیم سمع و بصر با جاره هست، و برای خدا سمع و بصر با جاره هر عقل اجازه نمیده، لذا اصلا سراغ اون معنای دیگر نمیره. فإن اثبات صفتین شبیهتین به سمع الحیوانات و بصر الحیوانات مما لا یمکن بالعقل، اثبات دو صفتی که شبیه به سمع و بصر حیوانات باشد برای خدا به دلالت عقل ممکن نیست. عقل اجازه چنین صفتی، اجازه ثبوت چنین صفتی برای خداوند نمیدهد. بنابراین باید این جور صفت رو از خدا نفی کنیم، در حالی که میبینیم سمع و بصر بر خدا اثبات شده، ناچاریم بگیم مراد همونیست که فلاسفه گفتند. ول اولو ان یقال، منم نگاه نکردم دنباله کلام خواجه در نقد المحصله یا کلام شارح مواقفه، اینو نگاه نکردم ببینم کدوم، ولی میشه نگاش کنید، مهم نیست. نقد المحصل نگاه کنید این نبارت داره یا نداره، اگه نداره مال شارح مواقفه. ول اولو ان یقال لما وردن نقل و بهما آمن نابزالک، چون نقل به این دو صفت وارد شده و این دو صفت رو برای خدا اثبات کرده، آمن نابزالک، ایمان به این نقل آوردیم و این صفت رو برای خدا ثابت دیدیم و خدا رو متصف به سمع و بصر کردیم. و عرفنا انهما لا یکونان الا بالآلتین المعروفتین، عرفنا که انهما یعنی سمع و بصر در حیوانات، یک کلمه در حیوانات هم اضافه میکنه، نیست تو عبارت ها ولی اضافه میکنه، عرفنا که انهما یعنی سمع و بصر در حیوانات لا یکونان الا بالآلتین المعروفتین، به دو آلت شناخته شده، سمع به وسیله گوش و بصر هم به وسیله چشم، دو تا آلت شناخته شدن. فهمیدیم یعنی عقلمون به ما فهمان که سمع و بصر همین سمع و بصره با آلته. بعد دیدین در مورد خدا جور در نمیاد، دیدین در مورد خدا جور در نمیاد، چون خدا آلات و جارحه نداره. بنابراین حکم کرده این که سمع و بصر در خداوند برمیگرده به علم، اون تا علم مسموعات و علم مبصرات. بله خب دقت کردید این عبارت رو که انهما لا یکونان الا بالآلتین المعروفته، و من اضافه کردم انهما فی الحیوانات لا یکونان الا بالآلتین المعروفته. نسخه خطی رو دیدم روی الا کلمه خی گذاشته بود، خی این نسخه بدل، یعنی در وزن نسخ هست در وزن نسخ نیست. حالا در نسخی که هست من معنا کردم که باید بعد از انهما قید فی الحیوانات بیارید، انهما فی الحیوانات لا یکونان الا بالآلتین المعروفتین. اگه نسخه بی الا رو دقت کنیم، الا رو برداریم، بعد از انهما فی الله میاریم، عرفنا انهما فی الله لا یکونان بالآلتین المعروفتین، بالآلتین معروفتین نیست در خدا. الا رو بردارید بعد از انهما فی الله اضافه میکنیم، الا رو بذاریم بعد از انهما فی الحیوانات اضافه میکنیم. بعد داره و اعترفنا به عدم الوقوف على حقیقته ما. این و اعترفنا نشون میده که ولولا کلام فخر نیست، کلام خواجه نیست، کلام شارع مواقفه. شارع مواقف از کسانیست که تفسیر فلاسفه رو قبول نمی کنه، اشعریه دیگه. خودش هم گفت قال الجمهور منا اشعره، گفتن که صفتان زایدتان علل علم، میپرسیم چه معنایی داره، میگه نمیدونیم. حالا اینجا داره میگه نمیدونیم. و طرف نابه عدم الوقوف، وقوف یعنی آگاهی اطلاع، و طرف نابه عدم الوقوف علی حقیقت ما، یعنی ما حقیقت سما و بصر در مورد خداوند نمیشنسیم، چون میدونیم در غیر خداوند با آلت جاره هست و در خداوند با آلت جاره نیست. پس سمع معروف باید با آلت جاره باشه، بصر معروف باید با آلت جاره باشه. بنابراین در مورد خدا اون بصر و سمع معروف یعنی شناخته شده وجود نداره. پس باید اعتراف کنیم که ما معنای سمع و بصر در مورد خدا رو نمیتونیم. دقت کنید با این عبارتی که من توضیحی که من دادم معلوم میشه الا خوبه، نسخه الا خوبه. میگه اونی که ما میشناسیم عرفنا، اونی که میشناسیم سمع و بصر با جاره هست، اونم که در مورد خدا نمیتونیم نسبت به خدا نمیتونیم نسبت بدیم، پس باید اعتراف کنیم که در مورد خدا سمع و بصر نمیشناسیم، چون اون شناخته شده در مورد خدا جاری نیست. پس باید بگیم در مورد خدا یه سمع و بصر ناشناخته ای هست. حالا این کلام کلام خواجم که باشه بازم معنا میشه به همین معنی که گفتم. نسخه الا رو من ترجیح میدم چون پسرش و طرف نداره. میخواد اینطور در نسخه الا اینطور میگه، میگه اونی که ما شناختیم سما بسری بود که فقط با جارحه باشد و اون در مورد خداوند نیست، چون نیست لذا باید اعتراف کنیم که در مورد خداوند معنی سما بسری نمیتونیم. بازگشتش یا باید بازگشتش بدیم به علم چنانچه فلاسفه بازگشتش دادن، یا باید بگیم نمیتونیم چنانچه ما اشاره میگیم نمیتونیم. البته کلام کلام خواجه باشه دیگه نمیتونیم بگیم و طرف نا و عدم الوقوع علی حقیقت ما، یعنی حقیقتشون رو نمیدونیم مگر اینکه امرشون کنیم برای شارع مواقف میشه. ظاهرن مال شارع مواقف باشه، از هر دو شما آدرس رو بله، هم در محصل آمده این عبارت، هم در محصل و نقد و محصل، هم در شارع مواقف، در هر دو آمده. حالا عرض میکنم این عبارت رو باید مراجعه کنیم. اگر بل اولا ان یقال مال شارع مواقف باشه عبارت خیلی راحت خوب معنی میشه، مال خواجه باشه خود دست انداز پیدا میکنه که باید توجیهش کرد. تموم شد انتها، یعنی انتها کلام شارع المواقف، چون بالاخره این مطلب در شارع مواقف نقش شده و ایشون از شارع مواقف نقش کرد. فلعل هذا هو معنا قوله و سمع دل. چطور ما داری لعل المراد؟ مراد در نسخه خطی نیست و باید هم خط بخوره، اینجا معنا نمیشه. ولعل هذا هو معنا قوله. هذا یعنی همینی که از نقد المحصل نقل کردیم، معنای قول خواجه است در این تجرید، یعنی خواجه در این تجرید هم داره همون حرفی رو میزنه که تو نقد المحصل گفت. اینجا میگه و سما دل علی اتصافی تعالی بالادراک، یعنی به سما بسر. اول کلام نقدش هم اینطور گفت و این نوسه و تعالی به سمی و البسی مستفاد و مهمت. بعد گفت والعقلو، یعنی والعقلو دل علی استحالت الالات. این همون مطلبیست که از در ذیل کلام نقد گفت، گفت که عقل اگر نظر کند در سما بسر نمی فهمد جز این که سما بسر با آلات نیستند، بلکه مراد همونیست که فلاسفه گفتن، یعنی مراد علم به مبصرات و مسموعاته. الان هم داره همینو میگه. پس عبارت خواجه رو در تجرید اینطور معنا میکنیم، نقل دلالت کرده بر اینکه خداوند به سما بسر متصف است، و اگر این مدلول را، اگر این مدلول نقل را بر عقل عرضه کنیم، عقل دلالت میکند بر اینکه آلات محالند، پس اگر آلات در مورد خداوند محالند، خداوند باید سمع و بصری داشته باشد که بدون آلت واقع شود، و سمع و بصر بدون آلت همون علمه، پس باید ما سمع و بصر رو به علم مبصرات و مسموعات برگردونیم. و غریب من هذا ما قال شارح العلامه، غریب آنچه که در این نقد المحصل آمد یا در شرح مواقف آمد فرق نمی کنه، آن چیزیست که در شارح علامه در شرح این کلام فرمیده. کلام علامه رو ذکر میکنه که من کلام علامه رو لازم نیست از خارج بیان کنم، چون همون حرفای شرح مواقفه. اتفاق المسلمون کافتن، برای اینکه خداوند مدرک است. مدرکه یعنی سم و بصر داره، بقیه شو نه، شم و ذوق و لمس رو که گفتیم نقل دلالت نکرده و مسلمون هم اتفاق ندارند. واختلفوا فی معناه، ببینید درست حرفای شارع مواقفه یا بفرمید حرفای محصل و نقل محصل. واختلفوا فی معناه فالذی ذهب الیه ابوالحسین، دیگه فلاسفه رو نگفتیم، فالذی ذهب الیه ابوالحسین این است که معنای سمع و بصر در خداوند علم خداوند به مسموعات و مبصراته. ولی اثبت الاشعریه و جماعت و من المعتزله لهو، یعنی برای خداوند صفتن زائدتن علن علم که اون صفت رو سم و بسر نامیدن. درست همون الفاظیست که در نقد المحصل آمده بود، میبینید عبارت یه ذره عوض شد. بعد میفرمد و دلیلو علا ثبوت کنهی تعالی سمیعن بصیرن از سم، دلیل مبتداست از سم خبرشه، دلیل بر اینکه خداوند سمیع و بصیر سمعه، یعنی نقله، نقل دلالت کرده بر اینکه خدا سمیع و بصیره. عقل در این مسئله دخالتی نداشته. فإن القرآن یک و اجماع المسلمین دو دل علی ذلک، یعنی دلالت کردن بر اینکه خداوند سمیع و بصیر هست. بعد مرحوم علامه در دنبال کلامش میفرماید اذا عرفت هذا فنقول السمع و البصر فی حقنا انما یکونو به آلات جسمانیت، بل آلات درست نیست. میشه جسمانی رو معلف نام کرد، یا باید به آلات جسمانیت بخونید یا بل آلات الجسمانیه بخونید، یا الجسمانی رو علف لام بدید یا اون از بل آلات یه دون از این لها رو خط بزنید. و کذا غیره هما من الادراکات، یعنی غیر سمع و بصر در حق ما اونا مالات جسمانی میخوان، تنها اختصاص به سمع و بصر نداره، ادراکات دیگر و احساسات دیگر هم اگر در مورد ما باشن احتیاج به مالات جسمانی دارند. و هذا شرط، یعنی وجود آلات جسمانیه، این شرط ممتن اون فی حقیه تعالی بالعقل، یعنی به سبب العقل، با دید عقل. با دید عقل این شرط برای خدا محاله، یعنی آلات و جاره داشتن برای خدا محاله. حالا برای این که این محال برطرف بشه، یا باید سم و بصر رو در مورد خداوند بگیم علم مبصرات و علم مسموعات، چون چه فلاسفه گفتن، یا بگیم صفت زائدی است که ما حقیقتش رو نمی‌شناسیم، چون چه اشعری گفتن. فاما ان یرجع این سم و بصر به همون معنایی که ذهب الیه ابوالحسین، یعنی علم به مسموعات و مبصرات، و اما یا یعنی و اما این که رجوع میکند این سم و بصر به صفت زائده ای که احتیاج به آلات در حق خداوند ندارد. وقت ما باید اعتراف کنیم که در این صورت حقیقت سم و بصر رو نمیدونیم، چون سم و بصر میخواد غیر علم باشه و در این حال احتیاج به جاره هم نداشته باشه. خب عقل ما چنین سم و بصری نمیشناسه، پس باید اعتراف کنیم به این که حقیقت این دوتا، این سم و بصر، به شما روشن نیستند. انتها کلام علامه. خب مسئله بعدی رو بگیریم به جلسه بعد انشاءالله، ولی یه ذره وقت داریم، البته یه خودشات بیشتر از یه ذره، ولی میزنیم شاید جلسه بعد.